دی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاب‌بان.
ما در چند سال اخیر که دقیق‌ترش با مهمان برنامه صحبت می‌کنیم به جوایز جهانی ترویج کتابخوانی ورود پیدا کردیم، یعنی مروجان، گروه‌های ترویجی کتابخوانی یا اشخاص مروج کتابخوانی در ایران به چند جایزه مهم ترویج کتابخوانی معرفی شدن و در یکی از برنامه‌های گذشته با سرکار خانم زهره قاینی صحبت کردیم، مجری و طراح طرح با من بخوان، که در واقع مهمترین جایزه جهانی رو در این زمینه کسب کردن. امروز در برنامه‌مون با مهمان عزیز مرور خواهیم کرد که این جوایز جهانی مطرح ترویج کتابخوانی در دنیا کدام ها هستند، تعریفی رو ازشون بشنویم و شمایی که مروج کتابخوانی هستین و برنامه رو میشنوین، اگر که بخواید در آینده ورود پیدا کنید، چه ملاک ها و شاخص هایی رو باید در نظر بگیریم و چه راهی رو پیش بریم. عزیز و سرور بنده، سرکار خانم ریحانه جعفری، نویسنده، مترجم و کارشناس ادبیات کودکان و نوجوانان مهمان کتاب‌بان هستند که البته نقش فعالی هم در معرفی مروجان کتابخانی ایران به جوایز جهانی در این سالها داشتند. درود بر شما و سپاس از این فعالیت خاصتون که کمتر شناخته شده است.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیزمون و تشکر میکنم از دعوتتون برای این برنامه. اولش میخواستم این سوال رو طرح بکنم که چرا ما اصلا فکر میکنیم باید در جهان مطرح بشیم. در واقع یکی از افتخارات ادبیات هر کشوری اینه که مخاطب داخلی و مخاطب چه بهتر که جهانی داشته باشه. ما از طریق ادبیات میتونیم فرهنگمون، آداب و رسوممون، ویژگی هامون و خیلی چیزایی که دوست داریم از کشور خودمون معرفی بکنیم رو از طریق ادبیات و داستان به مخاطبین کودک و نوجوان جهان
برسونیم. من معذرت میخوام، عادت دارم وسط حرف مهمانان میام. کسی که مثلا فرض کنید کاندیدای یک جایزه جهانی ترویج کتابخوانی میشه، اونجا چطوری این میراث رو منتقل میکنه؟ یعنی اونجا چه برنامه هایی وجود داره که یک مروج کتابخوانی فرهنگ مثلا ایران رو بخواد اونجا؟
خیلی سوال خوبیه. دقیقا وقتی که داستانش رو میفرسته اونجا از طریق داستانش،
در مورد مروجان کتابخوانی صحبت میکنیم تا نویسندگان ها.
آها، خب اون مروجین هم در واقع همین کتاب ها رو معرفی میکنن دیگه. آها، یعنی از طریق معرفی کتاب ها هستش که داستان ها رو میبرن. تو داستان ها ما شخصیت هامون کودکان و نوجوانان ایرانی هستن، چون ما داریم صرف ادبیات کودک و نوجوان رو روش بحث میکنیم و میبینه که وقتی که داره صبح میبره کتاب ها رو برای اون طرف آب، اون طرف مرز ها، میبینن که بچهای ما چطوری زندگی میکنن، خلق و خوشون چیه، پدر و مادرشون چیه، سرگرمی هاشون چیه، علایقشون چیه، توی چه لوکیشن ها و مناطقی دارن زندگی میکنن از نظر بومی.
خب این دغدغه مثلا چیه؟ یک شخصی فرض میکنیم یکی از کاندیداهای امسال ما آقای عبدالحکیم بهار هستن مثلا، من که امیدوارم انشالله دوست عزیزمون این جایزه رو بیارن، ایشون اگر فرض کن اونجا مطرح بشه، جز پنج کاندیدای اول باشه، از طریق ایشون اونجا چگونه این؟
دقیقاً ببینید، یه جایی داریم به نام روستای رمین، به نام ایالت سیستان و بلوچستان، خطه واقعاً ناشناخته سیستان و بلوچستان، که جناب بهار اومده و از طریق ترویج کتابخانه که برای این بچه‌ها انجام داده، این خطه رو اولاً به ایران معرفی کرد.
اول به خودمون معرفی کرد.
چون واقعاً روستای رمین
ولی با کتاب،
ولی با کتاب و با داستان، از طریق داستان و قصه کرده شهر خودش رو، روستای خودش رو قصه کرده در ایران و خوشبختانه تونسته اون پوانها و امتیازهای مورد نیاز نهادهای ایرانی رو هم جلب بکنه که معرفی جهانی بشه. الان ما در سطح جهان بچه‌های سیستان و بلوچستان رو داریم معرفی می‌کنیم، فرهنگشون رو، دغدغه هاشون رو و طرز تفکرشون رو.
الان مهمترین جایزه های ترویج کتابخانه جهان
کدوم هست؟ ما الان اولا که میخواستم خدمت دوستان عزیز اینو بگم که وقتی میرید توی یک کتاب فروشی برای بچه‌تون میخواد کتاب بخرید، در درجه اول کتابی رو که برمیدارید روش نگاه میکنید، بعضی موقع یه آرمهایی میبینید، یه آرمای دایره‌ای میبینید، این آرما آرمای جوایز هستن. هیچ وقت دقت کردید وقتی که این مهر جایزه روی کتاب ترجمه شده یا حتی کتاب ایرانی که شما دارید میخرید لینک شده و چسبیده، چقدر ارزششون و اعتبار اون کتاب رو میبره بالا؟ شاید دقتتون اونقدر باشه که این جایزه ها رو بشناسید، مثلا مدال کارنگی، مدال نیوبری، مدال راگازی بولونیا، جایزه کودکان جین آدامز، جایزه رد هاوس، جایزه ای بی وایت، بادبادک طلایی، کتابای خنده‌دار رولدال، جایزه هوگو و غیره.
کتاب جایزه اصلی ترویج کتابخانه
جهان، اینا که گفتم بسیار جایزه اساسی هستن. مثلا الان ما یه بخش از کتابای خوبی که خود من مثلا مترجم میرم دنبالش و حتی برای خوانش، نه فقط برای ترجمه، اینه که مدال نیوبری رو داشته باشه. و ما الان در انتشارات افق یه سری از کتابا رو داریم.
کتاب رو شما دارید؟ بله. من سوالم در مورد جایزه ترویج کتابخانه.
ما دوتا جایزه خیلی مهم داریم که خوشبختانه ایران تونسته روش ورود بکنه. جایزه زیادن ولی اونایی که ایران توش تونسته ورود بکنه دوتا جایزه هستش. یکی جایزه آسترید لینگرن یا آلما هست که آلما مخفف The Astrid Lindgren Memorial Award که آلما میشه در واقع، و این جایزه در سوئد داده میشه بر اساس خانم آسترید لینگرن، یکی از نویسنده های به نام سوئد بودن
که پیپی
جوراب بلندشون رو حتما همه دوستان خوندن و بسیار با زبان کودکانه و زیبای خودشون مسائل روی کودکان رو بیشتر در قالب صلح و دوستی و مروت و برابری اومدن مطرح کردن. و بیس اصلی این جایزه، اساس اصلی جایزه بر همینه که بتونه فرد مضامین صلح رو، یعنی اون نویسنده یا اون مروج کتاب بتونه این مضامین رو ترویج بده.
در واقع از روح معانی کتاب‌های خود خانم
لینگرن. و جایزه دیگری که ما داریم جایزه هانس کریستیان اندرسن هستش، International Board on Books for Young People یا IBBY که به اصطلاح دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان هست که اون
که البته این دو جایزه هر دو هم برای نویسندگان هستن، هم مروجان
و هم تصویرگران.
بله. که ما امروز حالا روش بیشتر روی مروجان کتابخانی صحبت خواهیم کرد
و من در خدمتون هستم برای اینکه ببینیم توی ایران ما چی کار کردیم برای این جایزه.
این پایان بخش اولمون میشه و بخش جذابش رو در لحظاتی بعد میشنویم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این قسمت کتاببان، مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم ساناز تهانی از شهرزا استان اصفهان هستن که تلفنی باشون ارتباط میگیریم. باشگاه کتابخانی دارن به نام باغ دانایی که در دوره اخیر جام باشگاه های کتابخانی کشور شایسته تقدیر شده این باشگاه. سرکار خانم تهانی، عرض سلام و ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که مباحثی رو که مطرح میکنم مخاطبین بتونن ازش استفاده خوبی رو ببرن.
خب سرکار خانم تهانی، شما فعالیتتون در مدرسه هست خودتون، درسته؟
بله بله.
چه سمتی دارین در مدرسه؟
مقطع ابتدایی.
چه سمتی دارید؟ معلم هستین یا مدیر
هستین؟ مدیریت آموزشگاه
دارید. مدیریت دارین. خب بله. در واقع پس از همینجا شروع میشه کار شما در اون باشگاه بله کتابخانه‌تون. چجوری تشکیل دادیم باشگاه رو؟
در واقع ما از 4 سال پیش که شروع بود و استارت جان باشگاه ها بود، تصمیم گرفتم که یه تعداد دانش آموزها رو انتخاب کنم. از تعداد کم هم شروع کردیم و بچه ها رو ثبت نام کردیم و ازشون خواستیم که یک روز آماده شن برای گردش علمی. بچه ها رو بردیم به اون کتاب فروشی که به ما معرفی کرده بودن، خودشون بچه ها رفتن برای خرید کتاب، کتاب هاشون رو انتخاب کردن و ما فعالیتمون رو آغاز کردیم. به نحوه ای که خود بچه ها میمدن تو محیط مدرسه که آماده کرده بودیم، کتاب هاشون رو میخوندن، از اونها کاردستی درست میکردن و یاد یه سری شخصیت ها و میمدن در اساس اون شخصیت هایی که درست کرده بودن برای بقیه بچه ها ارائه میدادن. و در واقع بعد از اینکه اون کتاب خونده میشد، علاقه پیدا میشد بین بچه ها و باعث میشد که بچه ها کتاباش رو به هم دیگه قرض بدن.
خب برنامه ای رو اعلام میکردیم برای باشگاه؟
بله، مثلا ما یه زمان بندی داشتیم تو طول هفته، مثلا 3 روز در هفته این برنامه رو داشتیم که بچه ها میمدن دور هم جمع میشدن و این فعالیت ها رو انجام میدادن. حتی کاری که میکردیم برای نویسنده، مثلا جشن میگرفتیم که هم با اون نویسنده آشنا بشه و هم این که بتونه از کتاباش استفاده کنه آشنا بشه. علاوه بر این از نویسنده دعوت کردیم، یک بار از جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی و یک دفعه از آقای سید نوید سید علی اکبر و جناب آقای سید آبادی دعوت کردیم و دست آخرم که امسال بود از جناب آقای محمد رضا فرزوقی، نویسنده کتاب 8 جلد کتاب بچه محل نقاش ها.
بچه ها
این مجموعه رو تهیه کردن امسال و هر کدوم یک شخصیتش رو که حالا بود و انتخاب کردن و نمایش اجرا کردن و در واقع
برای کار نمایش بچه ها شما باز خودتون نظارت میکنید؟
بله،
از کتاب شخصیت ها رو به صورت نمایش نامه در بیارن،
هم خودم و یک همکار دیگه هم که در کنار بنده هستن، ایشون هم به من کمک کردن در انتخاب.
نمایش ها چند دقیقه میشن مثلا از یک کتاب؟
نمایش ما سعی میکنیم که کوتاه باشه و در این حال بکنه اون مطلب رو، نهایتا در حد 5 دقیقه به این شکل بود که بچه ها فقط با اون شخصیت داستان یا اون کتاب آشنا بشن به طورت کلی و بعد خودشون پیگیر باشن برای خوندن اون کتاب ها. و اتفاقا این اتفاق جالب افتاد که بعد از اجرای این نمایش کوتاه، بچه ها اومدن و در زمانی که حالا ما دعوت کرده بودیم از کتاب فروشی شهر اومدن تو مدرسه و کتاب هاش ایشون آوردن، کتاب های دیگه هم آوردن، اما فروش این کتاب خیلی زیاد بود به خاطر اینکه بچه ها شخصیت هاشو شناخته بودن و علاقه داشتن که
توی کاری که بچه ها با شخصیت های کتاب ها میکنن خودشون نقشه رو انتخاب میکنن؟
اکثر مواقع خودشون و گاهی اوقات ما نگاه میکنیم که دانش آموزمون چه نقش بیشتر باش میخوره. ما به خاطر اینکه توی که فضایی هستیم و 9 ماه تحصیلی با بچه ها درگیری هستیم و در ارتباط هستیم، میدونیم که هر دانش آموزی میتونه تو چه شخصیت قرار بگیره و نقش خوبی را ایفا کنه. در
خانم تهانی، اگر یکی از اعضای باشگاهتون تو مدرسه کتابی که انتخاب کردین دوست نداشته باشه چی کار میکنی؟
اگر که دوست نداشته باشه، ما در واقع هیچ موقع به بچه ها تحمیل نمی کنیم. همونطور که گفتم ما خود دانش آموز یا تو محیط حالا اون کتاب فروشی میبریم برای انتخاب به کتاب، یا اگر اومدن تو مدرسه میذاریم که خود بچه انتخاب کنه نوع کتاب.
خب آخه مگه برنامه هفتگی نمیدید؟ تو برنامه هفتگیتون کتابا ثابت نیستن؟
تو برنامه هفتگی نمیگیم مثلا حتما این کتاب خون، میگیم کتابی که حالا انتخاب شده از جان باشگاه، چون جان باشگاه خودش یه محدودیت داره برای انتخاب کتاب، از اون محدودیت خودش انتخاب میکنه، میگیم جلسه بعد این برنامه شما باید مثلا حالا از کتابی که خوندی بیای حالا یه نمایشی اجرا کنی یا یه خلاقیتی به کار ببری، مثلا یه موضوعی که حالا از اون کتاب کشیدی بیرون رو با بازی بچه ها نشون بدی که اونها بفهمن مثلا موضوعی که شما مطرح کردی حالا چی بوده، یا اینکه بیای مثلا یه سری وسیله انتخاب کنی آماده بکنی بیای محیط مدرسه، بچه‌ها کنار هم یه کار دستی درست کنن. همین کارو میکردن، مقوا میوردن، پیچی بردن و مثلا حالا اگه کتاب بود مثلا نامه های سبز، اکثر بچه هم دوست داشتن، خودشون مدین رو جمع آوری کردن چیزایی که نیاز بود و بعد یک کاردستی خیلی قشنگ درست کردن از اون مجموعه کتاب.
خب خیلی عالی، ممنونم از این گفتگوی خوب که نوید بخش و الهام بخش هم بود برای کار مروجان کتابخانی دیگه. سپاسگزارم. سلام منو به اعضای باشگاه کتابخانی باغ دانایی برسونی.
حتما، متشکرم از شما به خاطر این ارتباط، امیدوارم که موفق باشی.
خداحافظتون باشی.
خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه گفتگوی بندر رو با سرکار خانم ریحانه جعفری میشنوین با موضوع آشنایی با جوایز جهانی ترویج کتابخانی. خب رسیدیم به دو تا جایزه شاخص که جایزه آلما بود و هانس کریستین آندرسن که فکر میکنم آلما بزرگترین جایزه جهانی باشه. چرا بزرگترین جایزه است؟
اولا بیایم یه تعریف داشته باشیم از جایزه آلما یا سریلینگرن که یکی از معتبرترین جایزه های بین المللی ادبیات کودک و نوجوان هست و دومین جایزه بزرگ ادبیات جهانی، اولش جایزه هانس کریستین اندرسن، این جایزه دوم بزرگ جهانی هست.
جایزه نقدیش فکر کنم بهش
همین الان مرسی همین میخواستم بگم و گرانترین جایزه ادبیات کودک و نوجوانه که هر سال بعد از مرگ خانم لینگرن از سال 2002 داره داده میشه و 5 میلیون کرون سوئد یا 800 هزار دلار آمریکا. هلن سینگلند مدیر دفتر جایزه آلما میگه که ما نمیتونیم تصمیم های سیاسی رو تغییر بدیم و یا جنگ رو متوقف کنیم، اما میتونیم هرچه بیشتر درباره توسعه حقوق کودکان در جهان اظهار نظر بکنیم و این میشه اساس جایزه آلما. اهداف جایزه آلما در واقع تقویت و افزایش علاقه به خوندن در کودکان و نوجوانان هستش، کمک کردن به ارتقای سطح ادبیات و حقوق کودکان و نوجوانان در سطح جهان، افزایش درک و تبادل بین فرهنگ‌ها و مردم هست، ترویج ادبیات ناب کودکان و نوجوانان جهان و قرار دادن ادبیات کودک در کانون توجه و در نهایت پی بردن سازمان‌ها و نهادهای جهانی به ارزش آثار ادبی خوب کودکان و نوجوانانه. و اما میخوایم شاید سوال باشه برامون که این جایزه به چه کسانی اهدا میشه؟ به نویسندگان، تصویرگران، قصه گویان شفاهی، مؤسسان و مروجان و نهادهای حوزه ادبیات کودک و ترویج کتابخانی، البته افراد یا سازمانهایی که در قید حیات هستن. یعنی فرد باید زنده باشه یا مؤسسه باید مؤسسه زنده باشه، در جریان باشه. صرف نظر از زبان و ملیت، این باز همون صلح دوستی این جایزه رو در نظر میگیره.
یعنی میتونم حوزه فعالیت مثلا مروج کتابخانی در هر نوع کشور و سرزمین و
مثل ما الان داریم تو شرکت میکنیم، ایران خب کجا، سوئد کجا، بنابراین زبان و ملیت مطرح.
ما چند سال شروع کردیم خانم جعفری؟
ما الان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان از سال 2018 شروع کرد و تا کنون 4 دوره کاندیداهای خودش رو اعلام کرده. البته شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک و نوجوان هم کاندیداهای خودشون رو معرفی کردن.
در واقع این 4 نهاد اجازه چهار دارن که کاندیدا،
یعنی در واقع نهادی که قرار کاندیدای خودش رو معرفی بکنه از قبل باید از آلمان مجوز داشته باشه. آلمان انتخاب میکنه در سراسر جهان در هر کشوری چه نهادهای اجازه داره ورود کنه به این جایزه، و وقتی که مجوز رو گرفتن این نهادها میتونن در دو بخش در به اصطلاح نماینده های خودشون رو یا کاندیداهای خودشون رو معرفی کنن. حد اکثر 2 کاندید در یکی از این 4 طبقه بندی ها، یا نویسنده یا مروج یا تصویرگر یا قصه گو در خود کشور،
یعنی
در
از هر کشور یعنی هر نهاد 2 نفر رو در این 4 رشته 4 زمینه بله
و در کشور خودش، و این همین 2 نفر رو در یک کشور دیگه. مثلا امسال اولین بار بود که انجمن نویسندگان کودک و نوجوان علاوه بر کاندید ایرانی برای ترویج کتابخانه، آقای نادر موسوی رو افغانستان. از افغانستان معرفی کردن، و این اتفاق میمون و مبارکیه که ایران میتونه وارد گفتگو بشه با سایر کشورها در بخش ترویج کتابخانه، تصویرگری و به طور کل
در واقع مرزهایی رو که میگیم از بین میبریم،
ادبیات برمیداره. دقیقاً.
حالا خانم جعفری، چون ما برنامه محدود 3 دقیقه فرصت داریم، چه شاخصهایی لازم دارن؟ یعنی الان شنونده های ما تقریبا اکثرا مروجین کتاب هستن یا فعال هستن، میخوان بدونن که اگر بخوام مثلا در جایزه آلمان شرکت کنن روندی داره، از جایی باید شروع کنن، کسی باید پیداشون کنه، یا خودشون باید به جلو حرکت کنن و خودشونو معرفی کنن؟
سوال بسیار خوبیه. در درجه اول من فکر می‌کنم در همه عرصه‌ها انسان باید خودش رو معرفی بکنه، و در این عرصه هم یه مروج یا نویسنده و تصویرگر بهتر خودش پیگیر کارش بشه.
تواضع که در ذهن ما هست جاش اینجا نیست.
در واقع همین که رسانه‌ای بکنه خودش رو از طریق فضای مختلف، روزنامه‌ها، اینستاگرام، نمی‌دونم همین فضایی که وجود داره الان و ما مجوز داریم که درش ورود بکنیم، از طریق اینا میتونه فعالیت‌های خودش رو نشون بده، و افرادی که دغدغه‌شون هست و نهادهایی که دغدغه‌شون هست دارن این مدیاها رو دنبال می‌کنن. ما آقای بهار رو اینجوری پیدا کردیم، ما آقای موسوی رو اینجوری پیدا کردیم برای اعلام،
از طریق شبکه‌های اجتماعی،
از طریق شبکه‌های اجتماعی و مراودات و جلساتی که بود، حضور داشتن در جلسه، چون آقای حکیم در سیستان بلوچستان زندگی می‌کنن
ولی مرتب میان ایشون به تهران،
آفرین، همین که اومدن رفتن و خودشون رو نمایان کردن در عرصه‌های رسانه‌ها، ما تونستیم ایشون رو بشناسیم. نهادها چون ایشون از طریق 3 نهاد امسال کاندید شدن، هم شورای کتاب کودک، هم کانون پرورش فکری و هم انجمن نویسندگان، این خیلی اتفاق خوبیه برای ما که 3 نهاد تونستیم در یک زمینه توافق بکنن نهادها، و هم برای خود آقای بهار که از 3 جا کاندید شدن، و اینکه در بخش نویسندگی این که
خب اجازه بدین الان یک مروج کتاب میخواد خودش معرفی کنه، من شنیدم پرونده هایی رو باید این بله. 4 نهاد بفرستن، این پرونده ها شامل چه چیزهایی
بله.
هست؟
بله، پرونده در واقع یه بیوگرافی ما داریم که در بیوگرافی فرد خب زندگی نامه خودش رو مینویسه و بعد از اون فعالیت های خودش رو توضیح میده. این فعالیت ها هر چقدر مستندتر باشه،
یعنی عکس داشته باشه، فیلم داشته باشه،
فیلم داشته باشه، مصاحبه هاش باشه،
اسنادی باشه، اصناد... که مثلا جایی رفته حضور پیدا کرده،
امضا
کرده،
تمام اینا باید داکیومنت باشه، یعنی سند و مدرک باشه، و اینا رو توی پرونده، که البته من معتقدم دیزاین پرونده هم مهمه که پرونده در خور پرونده جهانی باشه، چون قراره با بقیه افرادی که از کشورهای دیگه معرفی میشن کنار اونا گذاشته بشه، بنابراین باید دیزاین خوبی هم به نظر من داشته باشه. و نکته بسیار بسیار مهم، چون این پرونده ها در برای آلمان یا به زبان سوئدی باید باشه یا به زبان انگلیسی، که به تبع ما به زبان انگلیسی میتونیم کار بکنیم. اون زبان انگلیسی باید خیلی سلیس باشه، باید خیلی خوب و حرفه‌ای کار ترجمه بشه و ضمناً هر چقدر خلاصه تر و موجزتر بهتر، چون هیئت جوری 200 تا پرونده براش میره.
خب مربجا فرض کنید که مستنداتشون خوب هست، الان عده‌ای کار کردن، میخوان خودشونو به این چهار نهاد معرفی کنن، باید بیان مثلا فرض کن انجمن نویسندگان کودک نوجوان، شورای کتاب کودک، خودشون نشون بدن، بگن ما همچین پرونده کاری داریم.
دقیقاً
راهش همینه الان.
یکی از راهاش میتونه این باشه، یکی از راهاش این میتونه باشه که خودش وقتی داره کار خودش رو ارائه میده مثلا در اینستاگرام، خب داره توضیح میده، نهادها هم این مدیاها رو دارن دنبال میکنن، خب اونجا میبینن که یه فردی مثل آقای بهاری، آقای موسوی داره چقدر خوب کار میکنه، بنابراین میره کسانی که توی این حوزه هستن اونا هم، یعنی میدونه یه چیز دو طرفه است، دو طرف به طرف هم حرکت میکنن. ولی نکته بسیار بسیار مهم داکیومنته. هر چقدر سند و مدارک بیشتر باشه برای فردی که میخواد ترویج کتابخونی بکنه، از حالا ممکن اصلا 10 سال دیگه بخواد کاندید بشه، ولی از حالا باید داکیومنتش
رو بیدن. جوان زیاد داریم که این برنامه رو میشنن. خانم جعفری، این اطلاعاتی که شما دادین برای خیلی از مروجان کتاب ناشناخته بود، فقط همیشه میدیدن که ایده دارن کاندید میشن از ایران و فکر نمی کنن که هیچ وقت شاید جای خودشون اونجا باشه، به خصوص کسانی که دارن در مناطق محروم زحمت میکشن و کار میکنن که واقعا قابل ستایشن. ممنونم از این توضیحات درجه یک و خودتون. ما باز هم البته آثار شما رو دنبال میکنیم در کتاب‌های کودک و نوجوان، ترجمه ها و تألیف ها، و درود بیکران به شنوندگان کتاب‌بان. اگر در این موارد سوال هایی داشتین با ما در ارتباط باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفتر سد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی‌ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
خب دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. فخرالدین اسعد گرگانی گفته به شادی دار دل را تا توانی، که افزایت ز شادی زندگانی. چو روز ما همی بر ما نپاید، در او بیهود غم خوردن چه باید. شاد باشید، خداحافظ.